دوستان رسیدیم به ساعت 9:30 از علاقمندان دعوت میکنم به مدت تقریبا 25 دقیقه همراه باشند با برنامه زندگی روزانه. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
سلام، صبح همگی بخیر و خوشحالم که باز هم به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم در روزانه امروز از رادیو گفتگو. برای دوستان آن سوی شیشه میگم من طبق معمول به همون جایی میرم که هر روز میرم، هیچ جای دیگه ای هم نمیرم و خوشحالم که امروز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 98 خدمت شماییم. امروز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی، 15 شهوان 1440 قمری، 21 اپریل 2019 میلادی. در برنامه امروز تصمیم داریم به مناسبت روز زمین پاک در مورد روند توسعه ابزارهای سازگار با محیط زیست صحبت کنیم، از تولید تا بازیافت. شماره پیامک ما، تلفن 2786-1035، تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو مثل همیشه در اختیار شماست تا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. بخشی از اونها رو اگر دوست داشتیم، نه اگر تونستیم، سعی میکنیم که انشالله اجرا کنیم. قرار بر اینه که انشالله تغییراتی در برنامه اتفاق بیفته. منم امیدوارم مثل شما و منتظر تا ببینیم این تغییرات به کدوم سمت پیش میره و انشالله که نظرات شما رو بتونه تامین کنه. رادیو گفتگو دات آی آر هم مثل همیشه تا ساعتی بعد میزبان شماست برای دریافت فایل صوتی و متن برنامه. اگر خواستین مجدداً به اون مراجعه داشته باشین، ما رو همراهی بکنید. در روزنه امروز از رادیو گفتگو، حمید شریف نیا هستم. حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتی که راجع به ابزارهای سازگار با محیط زیست میخوایم صحبت بکنیم، برخلاف تصور ما، نظرمون روی تولید کردن یک مجموعه محصولات فضایی و غیر قابل باور که احیاناً هیچ اثری روی زیست محیط ما نداشته باشن نیست، بلکه کم کردن در واقع میزان آلاینده هایی است که میتواند به زیست محیط ما آسیب برساند. این ابزارها حتی شاید همونایی هستند که من و شما به صورت معمول ازش استفاده میکنیم. بخشی البته از این ماجرا، جدا از این که سازگاری ایجاد قراره بکنه بین ابزارها و کمک بکنه تا ابزارهای کمتر آرایندهی داشته باشیم، مبتنی بر تغییر رفتار ما هم هست. من یک مثال ساده بزنم تا بریم سراغ علم و زندگی. یک جستجو ساده در گوگل که همه ماها عادت داریم این کار رو بارها ممکنه در طول روز اجراش بکنیم، حالا یا فرق نمی‌کنه جویشگران دیگر، میتواند، حالا مشخصا گوگل برای اینکه اعداد و ارقامش در اومده، میتواند یک بار در واقع جدی برای مصرف برق بر روی کل شبکه جهانی اعمال بکنه. این میزان رو محاسبه کردن و دیدن که هر اگر بنا بود که در واقع توسط سوخت‌های فسیلی مثل هیزم احیانا تهیه بشود برق مورد نیاز، اون وقت با هر جستجو ما 2 درخت رو از دست داده بودیم. بریم به سراغ علم زندگی.
علم زندگی.
درود بر خانم عادله حسینی در بخش علم زندگی. خانم حسینی صبح شما بخیر، در خدمتیم.
ممنونم جناب شریف نیا، سلام و صبح بخیر به شما و هر شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوب و خوشی پیش روی هممون باشه. به مناسبت روز زمین پاسدار، قصد داریم که از روند توسعه ابزارهای سازگار با محیط زیست بگیم که خب به نوعی تولید اینها گامی محسوب میشه در جهت توسعه پایدار. داستان از اونجایی شروع میشه که بشر مدام تولید کرد و مصرف کرد و همین مصرف بیش از حد باعث شد که به مرور زباله های رو ما به طبیعت تحمیل بکنیم که طبیعت به صورت طبیعی قادر به هضم و بازیابی اونها نباشه و خب رفتیم اون زباله ها رو اون دورترها انباشته کردیم و اون دورترها روز به روز به ما نزدیکتر شد، انقدر به ما نزدیک شد که زنگ خطر به صدا در اومد، نگرانی های زیست محیطی بالا گرفت و به فکر این افتادیم که به جای اینکه دشمنی کنیم با طبیعت محصولات رو تولید بکنیم از جنس دوستی و این شد که محصولات دوستدار طبیعت و یا سازگار با طبیعت و محیط زیست تا به عرصه تولید گذاشتن. شاید بارزترین مثالی که از محصولات سازگار با محیط زیست میشه زد همین ظروف یک بار مصرف گیاهی هستن، اما فقط به همین چیزها خاص نمیشه. ما اگر یک نگاهی به بالای سرمون بندازیم میبینیم که سالها هستش داریم از لامپ‌های کم مصرف استفاده میکنیم و یا از یخچال و فریزر و ماشین لباس‌شویی داریم استفاده میکنیم که مصرف انرژی کمتری دارن. خب نشون میده که ما به مرور زمان رفتارهای مصرفیمون هم تغییر کرده و این سبک از تقاضا در مردم باعث شد که یک مزیتی رو ایجاد کرد و اون مزیت رقابتی بود که بین شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان ایجاد شد برای اینکه بخوان به سمت تولیدات زیست تخریب‌پذیر برن. نمونه‌اش کیسه‌های زباله زیست تخریب‌پذیری که تولید شد، انواع شوینده‌های آنزیمی، شیشه های خود تمیز شونده، خودروهای سبز و هیبریدی که خب سوخت کمتری مصرف میکنن، آلودگی هوا رو خب به میزان خیلی زیادی کاهش میدن، آلودگی صوتی زیادی تولید نمیکنن. و یا ما حتی به سمت سوخت‌های رفتیم و اونها رو داریم تولید میکنیم که از پس مانده های گیاهی ذرت مثل سال همطور آنزیم های موجود که همشون از رو پره و همین که تحمیل میکنن.
خانم حسینی متاسفانه ما صدای شما رو در حال قطع و وصل داریم. من بخشایی از مثالهای شما رو فقط یادآوری و تکرار میکنم و از خدمت مرخص میشم. وقتی راجع به کیسه زباله تجدیدپذیر صحبت میکنیم، یعنی طیف وسیعی از محصولاتی که تا دیروز ما انتظار داشتیم به مدت مدید بر روی کره خاکی آلودگی ایجاد بکنن، خوشبختانه امروز میتونن تجدیدپذیر باشن، به طبیعت برگردن. این آغاز همونجوری که شما فرمودین یک نهضت جهانی و جدی برای برگشت به سمت کمتر آلوده کردن و بازگشت زیرتر بودن به طبیعت خواهد بود. خیلی ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
تجربه جهانی،
درود بر خانم الهه چابکرو در بخش تجربه جهانی. خانم چابکرو صبح شما بخیر، در خدمتیم تا از شما بشنویم اون چه در سطح دنیا در حال شکل‌گیری برای بازگشت بیشتر به سمت حفظ محیط زیست است.
سلام آقای شریف نیا، امیدوارم شما هموطنانمون هر کجای این کره خاکی که هستید صبحی پر از عشق و آرامش داشته باشید. در رابطه با موضوع امروزمون باید عرض کنم زمین، یا بهتر بگم سیاره مادر، سال هاست که حیات رو برای ساکنانش ممکن کرد و سرزمین امن رو براشون به وجود آورده. این مادر مهربون از ابتدای زندگی تا آخری لحظات همراه ماست. اهمیت این کره خاکی و نقشش در سرنوشت ما باعث شده تا روز 22 آوریل رو در تقویم بین المللی بهش اختصاص بدن. روزی برای زمین گذاشته شده تا همه حواس پرتیاشون رو کنار بذارن و بیشتر به زیستگاهشون توجه کنن.
نکته جذاب ماجرا اینه که خانم چابک رو این که شما فرمودین مصادف می شود با مستحضرین دیگه، دوم اردیبهشت در تقویم زرتشتیان پیشین که جشن اردیبهشتگان بوده و ما به صورت پیشفرض در این جشن باید آب، باد، خاک، آتش، عناصر چهارگانه تشکیل دهنده زیست محیط خودمون رو از آلودگی پاک نگه می داشتیم و پاک می کردیم اگه آلوده شده بوده. بله میشنویم از شما. بازم
خواهش میکنم. بر اساس آخرین گزارش EPI که سال گذشته منتشر شده، 10 کشور به ترتیب بهترین عملکرد رو در قبال محیط زیست دارن. این کشورها فنلاند، ایسلند، سوئد، دانمارک، اسلونی، اسپانیا، پرتغال، استونیا، مالتا، فرانسه، نیوزلند، بریتانیا، استرالیا، سنگاپور، کرواسی، سوئیس، نروژ، ایرلند و لوکزامبورگ هستن. فنلاند در رأس فهرست کشورهای دوستدار محیط زیسته. اون چیزی که در این کشور جلب توجه میکنه مشارکت عموم مردم برای دستیابی به جامعه عاری از کربن. فنلاندی‌ها قراره تا سال 2020 38% از انرژی خودشون رو از منابع تجدیدپذیر تامین کنن و این یک قرارداد اجتماعی برای برنامه‌ای که صرفا روی کاغذ نوشته شده باشه نیست، در واقع یک قانون لازم الاجراست. در حال حاضر در فنلاند نزدیک به 2/3 انرژی برق از منابع تجدیدپذیر یا نیروگاه‌های هسته‌ای تامین میشه. تلاش های فعالان برای حفاظت از تنوع زیستی هم به سال 1923 برمیگرده، زمانی که قانون حفاظت از طبیعت در این کشور تصویب شده و حالا 9% از عرصه های طبیعی کشور تحت حفاظت هستند. یک مورد جالبی رو خدمت عرض کنم از بریتانیا و چند کشور دیگه که در اونها طراحی در زمینه مد سازگار با محیط زیست فعالیت میکنند. علاوه بر وجود این طراحا، برندهای زیادی هم وجود داره که بر اساس مفهوم مد در این زمینه شکل گرفتن و این مارک ها باید برای ساخت لباسهای خودشون از مواد اولیه طبیعی و شکل‌های قابل بازیافت انرژی در کارخونه های خودشون استفاده کنن. برای مثال مارکی مثل راپانوی انگلیسی که از اسم تجاری سازگار با محیط زیست استفاده میکنه، توربین های بادی رو در کارخونه نساجی هند به کار میگیره که در اونجا از پنبه عاری در محصولاتشون ساخته شده و برای بازار انگلستان استفاده میشه. و این مسئله که مردم بتونن از مراحل مختلف تولید آگاه بشن یکی از روش‌های محبوب و معروفه و معمولاً این مارک‌ها همه اطلاعات مراحل تولید رو از آغازش تا ارائه محصول به صورت واقعی و صادقانه در اختیار مشتری قرار میدن. و در نهایت باید بگم چقدر سهراب سپهری زیبا گفت: یادم باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد. امیدوارم در کشور ما هم از بهترین راهکارها و ابزارهای سازگار با محیط زیست استفاده بشه و با فرهنگ‌سازی درست قدر این سیاره مادر رو بیشتر بدونیم، چون ما در قبال هر چیزی که به ما تعلق داره مسئولیم.
بسیار عالی، امیدواریم که این آرزوی خوبی که شما داشتین برای هممون محقق بشه، هممون این احساس مسئولیت رو بیش از پیش بتونیم داشته باشیم و بار مسئولیت رو دوشامون واقعا احساس بکنیم. ممنونم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
درود بر آقای دکتر کیومرث کلانتری، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران. آقای دکتر صبح شما بخیر، خوشحالیم که در خدمت شما این. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از این فرصتی که ایجاد فرمودید.
آقای دکتر، ما باعث افتخارمونه که شما هستین راجع به موضوعی که به هممون مرتبطه، یعنی محیط زیست، با شما صحبت بکنیم. بدون پرده و مقدمه بریم به سراغ این که آقای دکتر، وضعیت اون چه که ما بهش میگیم نگهداشت طبیعتمون یا توسعه ابزارهای سازگار با محیط زیست در استان تهران، حالا در کلان بزرگتر در کشورمون چگونه است و اگر خلایی هست از کجاست؟ این همکاری مردم، کمبود قانون یا احیانا بر حال اجرا نشدن درست اون توسط دولت مردان و مجموعه اجرایی کشور؟
خیلی ممنون از این که این فرصت رو ایجاد کردید. خب مستحضر هستید، امروز روز جهانی زمین هست و بیشترین آلودگی ها و اثرات مخربی که زمین میبیند از پسماند ها و پساب ها هستند. پسماند ها مستحضرید که به 5 گروه تقسیم میشن و پسماند های عادی داریم، پزشکی داریم، صنعتی داریم، ویژه داریم و کشاورزی. پسماندهای عادی بیشترین تناژ و پسماندها رو تشکیل میدن، ولی خب پسماندهای ویژه و خطرناک هم به هر حال اثراتشون خیلی بیشتر از پسماندهای عادی است. ما توی کشورمون روزانه یه چیزی حدود 5-6-7 هزار تن پسماند تولید میکنیم. متاسفانه بخش عظیمی از این پسماند در طبیعت رهاسازی میشه. در همین تهرانی که من و جناب عالی داریم زندگی میکنیم، روزانه یه چیزی حدود 8000 تن پسماند شهر تهران منتقل میشه به منطقه‌ای به نام آرادکوه در جنوب شهر ری. ببینید، پسماند در سطح دنیا به عنوان کالای اقتصادی بهش نگاه میکنن، به عنوان به به طلای کثیف مشهوره.
بله.
اگر ما بتونیم از این پسماند درست استفاده کنیم، میتونه چندین بار به چرخه و به چرخه مصرف برگرده، هم طبیعت را آلوده نکنه، هم زمین را آلوده نکنه، هم سطح آبهای سطحی و زیرزمینی ما رو به اصطلاح در بر نگیره، و همین که انرژی کمتری مصرف کنیم دوباره برگردانیم به چرخه. متاسفانه ما همین رو منتقل میکنیم در جنوب تهران، تلنبار میکنیم و اسمش هم میذاریم مدیریت پسماند. ما همینطور که جناب عالی فرمودید، همیشه فکر میکنیم که مصرف کننده ها در تولید پسماند مقصرند، در صورتی که من اعتقادم این هست که تولید کننده ها تقصیرشون بیشتر از مصرف کننده ها هست.
بله.
چون مصرف کننده ها محکومند به این که مصرف کنند، ولی تولید کننده هست که به فرمایش جناب عالی بایستی با استفاده از تکنولوژی های روز و به اصطلاح به کارگیری مواد قابل بازیافت و همچنین قابل تجزیه بایستی تولیداتش رو به دست مصرف کننده برسانه. یه بحث دیگری که وجود داره این هست که ما جامعه رو داریم به سمت مصرف گرایی و مصرف زیاد داریم سوق میدیم. جامعه مصرف کن دور بریز، جناب آقای شریف نیا، جامعه خوبی نیست.
بله.
جامعه بایستی کمتر مصرف کنه. ما متاسفانه توی مصرفمون، توی سرانه های پسماندمون مرتب داریم رشد میکنیم. ما در اصفهان مثلا به عنوان مثال، به عنوان یک شهری که بیشترین توجه رو به پسماندها و به پاکیزگی شهرشون دارن، هم مردم و هم مسئولین، حدود مثلا 500 گرم سرانه پسماند هست.
در کرمان فرمودین؟
در اصفهان هست.
اصفهان فرمودین، بله.
در صورتی که در تهران این عدد حدود 800 گرم هست. خب این واقعا یعنی چی؟ یعنی ما بیشترین تولید پسماند رو داریم. ما حتما بایستی بریم به سمت این که آموزش بدیم، فرهنگ سازی کنیم. قانون داریم، قانون داریم، مقررات داریم، ضوابط داریم، مردم هم مایل به کمک هستند.
بله.
این ما برنامه ریزان در شهرداری، در به اصطلاح روستاها، دهیاری ها، در بخش های مختلف صنعت و بخش های دیگه ماییم که بایستی به هر حال درست برنامه ریزی کنیم و بریم به مردم بگیم که ظرف مثلا پسماند تر شما این هست. میدونید که 70% از پسماند های ما تر هست،
یعنی متاسفانه. بله. این در ایران، البته در دنیا خیلی کمتره.
بله بله، خیلی کمتره. و این میتونه تبدیل به کود کمپوست بشه که بهترین مولتی ویتامین و تقویت کننده برای خاک هست.
بله.
که ما اینم بگم با کمال تاسف، در همین پسماند مثلا 8000 تن تهرانی که در روز میره فقط در آراتکو، یک کیلوش هم بر نمیگرده برای مصرف کود.
متاسفانه.
چرا؟ علتش چیه؟ علتش این هست که ما تفکیک از مبدأ رو انجام نمیدیم. ما تفکیک در مقصد رو میخواییم انجام بدیم. تفکیک در مبدأ هست که میتونه یک پسماند رو کم کنه. ما چه کاری بکنیم؟ اصلا چطوری آموزش بدیم مردم پسماند رو کم کنن؟ یک کالایی هست که اصلا مورد استفادهش نیست، بده به کسایی که مورد استفادهشون هست. یک کالایی هست که قابل بازیافت، شیشه هست، کاغذ هست، مقوا هست، پلاستیک هست. آیا ما رفتیم به اینها ظروف بدیم بگیم ما شما تو این بریزید و اینو بذارید به سال دم در و ابزار تشویقی هم بذاریم؟
جناب کلانتری، تشویق که حالا سر جای خودش. ما حداقل انتظارمون لاقل در برخی از مناطق شهری تهران که ما انتظار داریم سطح فرهنگ رسیده باشه به این که به هر حال این تفکیک صورت بگیره، حتی باکس و جعبه زباله مشخص و جداگانه‌ای براش نداریم. بنده شخصا تمام ظروف پلاستیکی در منزلم تفکیک می‌شود، اما بابت اینکه در واقع ارزم به حضور شما احیانا
اینا رو جدا میذارم
کنار باکس زباله. واقعیت اینه که هیچ ظرف و احیانا جایگاه ویژه‌ای نداریم که بتواند این اتفاق به صورت روتین اتفاق بیفته. متاسفانه.
دقیقاً همینطوره. ببینید ما الان توی تهران کتفی‌هایی داریم که شبا سرشون توی این باکس‌های زباله هستش.
بله.
این بدترین نوع مدیریت پسماندی است که ما داریم شاهدش هستیم و متاسفانه باز هم مسئولین از این اقدام هی دفاع میکنن. ما بارها گفتیم که قانون مدیریت پسماند جناب شریف نیای عزیز از سال 83 مصوبه شده، 84 هم آیین‌نامه اجرایی‌اش داشته، بهترین قانون هم هست. تکلیف همه بخش های مدیریت کننده پسماند مشخص نظارتش هم بوده سازمان حفاظت محیط زیسته.
بله.
ما هر چقدر داریم پیگیری میکنیم که پسماند رو بایستی از منظر خودمون بایستی مدیریت کنیم و اونم با ابزارهای تشویقی با ظروفی که ایجاد میکنیم و با انتقال و مدیریت 25% پسماند تهران قابلیت برگشت مجدد به چرخه تولید هست. ما همین وضعیت رو متاسفانه تو پساب هم داریم
و مدیریت بله مدیریت نکردیم جناب کلانتری. ما متاسفانه فرصتمون کوتاه، اما واقعی امر اینه که اگر بخوایم راجبش جدی تر صحبت بکنیم راجب تک تک این اجزا باید صحبت بکنیم، از جمله پساب ها که شما فرمودین. خیلی من راجبش مطلب دارم و خیلی گلمندم چرا ما رفتیم به سمت فاضلاب شهری که الگوی غلطیه و همین الان دارم شفاف میگم الگوی غلطی است. هر کدام از دوستان معترضان ما آماده پاسخگویی هستیم، میتوانست و بایست همونجوری که در کشور پیشرفته است در باز هم مبدا همون جایی که داره تولید میشود بتوانیم اینها رو تفکیک بکنیم و احیانا بازیافت بکنیم. خیلی ممنونم جناب کلانتری.
متاسفانه یه فرصتی باشه که بیشتر صحبت
انشالله.
کنیم. مردم همراهن.
بله.
ما بایستی درست برنامه ریزی کنیم و به مردم بگیم چی میخوایم ازشون.
دقیقا.
تشکر میکنم از
خیلی ممنونم.
ایجاد کردید. ممنونم. خدا
نگهدار. بریم سراغ رویداد.
رویداد
خانم طوفانی، صبح شما بخیر، خوشحالیم صداتون رو میشنویم، در خدمتیم.
سلام آقای شریف نیا، صبح شما و شنوندای عزیز بخیر باشه، در خدمتتون هستم با رویداد امروز. یک شرکت صنایع پوشاک به تازگی کتونی های تولید کرده که قابل بازیافت هستن و از مواد 100% بازیافت شدنی و در سازگاری کامل با محیط زیست تولید شدن. با توجه به گستردگی محصولات ورزشی و استفاده از این کالاها در رشته‌ها و زمینه‌های مختلف، طراحی و تولید محصولات بازیافت شدنی میتونه نقش پراهمیت برای حمایت از محیط زیست داشته باشه. مهمترین نکته در تولید این کتونی‌ها عدم استفاده از مواد پلاستیکی در اونهاست. مواد پلاستیکی به عنوان بزرگترین آلوده کننده های کره زمین تا کنون صدمات بسیار زیادی رو به طبیعت وارد کردن و زندگی موجودات مختلف رو به خطر انداختن. صاحبان کتانی های قابل بازیافت این شرکت میتونن حتی تا 400 کیلومتر با اونها پیاده روی کنن. اما دو دستگاه هوشمند بازیافت زباله در راستای تحقق دانشگاه سبز و کمک به محیط زیست در دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد. این دستگاه داره چندین مدله که نوع تمام اتومات اون اپراتور نداره، اما نوع معمولی اون دارای اپراتور هست. بعد از تحویل کامل بطری‌ها توسط شهروند، یک کارت تحت عنوان بازیافت کارت به فرد داده میشه. تمامی مبالغ بطری‌ها توسط سیستم نرم افزاری دستگاه محاسبه و به بازیافت کارت فرد واریز میشه. مهمترین ویژگی این دستگاه بحث محیط زیست هست که به جای آسیب زدن به طبیعت به پاکسازی اون کمک میکنه. تمام پسماندهای خشک، زباله‌های مرطوب و عفونی قابل بازیافت در این دستگاه هست.
بسیار عالی، این خبر خیلی خوبیه که ما بدونیم و بتونیم میتونیم که در واقع این کار رو انجامش بدیم، نه در به عنوان یک الگو در یک شهر بلکه همه کشور. خیلی ممنونم خانم طوفانی از فرصت امروزتون و قرار باشه این خدا نگهدار.
خدا
امروز با شما راجع به توسعه ابزارهای سازگار با محیط زیست صحبت کردیم. از تولید تا بازیافت رو مد نظر قرار دادیم و گفتیم که مصرف بیش از حد شاید یکی از عوامل جدی این ماجرا برای تولید اون چیزی است که با زیست محیط ما سازگار نیست. افزایش جمعیت شاید به عنوان اولین و جدی‌ترین عامل نابود کننده بشر بر روی کره خاکی میشه بهش اشاره کرد و معرفیش کرد، چرا که افزایش بیش از حد این مصرف توسط جمعیت افسوده داره ظرفیت زمین رو پر میکنه و امکان زندگی مجدد بر روی اون رو از اون میگیره. در تهران 8000 تن روزانه زباله داریم تولید میکنیم که بخش قابل توجهی از اون قابل بازیافت ما متاسفانه داریم دور میریزیمش، در حالی که میتواند به زندگی و چرخه حیات خودش ادامه بده و برگرده در مقام یک ابزار جدید در اختیار ما قرار بگیره. پساب‌های ما مدیریت نمیشود و متاسفانه به جای اینکه در مبدأ در زمان تولید اونها رو مدیریت بکنیم، داریم با الگوی غلط به سمت باز احیانا اکوی شهری میریم و تبدیلش میکنیم به فاضلاب شهری که قطعا مدیریتش اگر نگیم غیر قابل امکان خواهد بود بلکه بسیار دشوار خواهد بود. به عنوان یک شهروند فقط دو سه تا تذکر میدم. کیسه زباله قابل بازیافت رو حتما خریداری بکنید. کاشت درخت رو یک فریضه برای خودتون بدونید و تا میتونید آب کمتر مصرف بکنید. فردا به شرط حیات خدمت شما خواهیم بود به مناسبت روز ملی کارآفرینی. علم کارآفرینی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها رو با شما مرور خواهیم کرد. خدا نگهدار.
متشکرم از همکاران خوبم در برنامه روزانه. امیدوارم که از شنیدن این برنامه بهره کافی رو برده باشید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم، اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با پل دختر و همکار خوب گزارشگرمون. آقای ساکی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
خوب این آقای ساکی، خسته نباشید. خدا قوت عرض میکنم. شما هفته های گذشته بسیار فعال بودید و سرتون شلوغ بوده. خدا قوت عرض میکنم به شما و همه همکارانتون. از اوضاع نقاط مختلف استان لرستان میخواییم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض خدمتون که کار امداد رسانی همچنان توی لرستان ادامه داره. خبری که امروز هست اینه که توی روزهای گذشته ما دیگه روستایی که برق نداشته باشه به امید خدا در لرستان نداریم.
خدا رو شکر.
سیل 12 فروردین و البته 5 فروردین باعث شد که بیش از 1145 روستا در استان لرستان برقشون قطع بشه. برخی از اینها زیر ساختای توزیع برقشون به کلی و به صورت 100% از بین رفت. الان توی دو سه روز آینده 3-4 تا روستای دیگه که باقی مونده مشکل برقشون حل میشه و به همه روستاها برق رسانی میشه که خیلی هم این مسئله براشون مهم بوده.
بله.
نکته بعدی اینه که روستای چمه با اینکه تخریب 100% شد و قراره که جانمایی جدید بشه، اما 7 زوج دیروز ازدواج کردن، یعنی مراسم عروسی خودشون رو در همون چمه برگزار کردن. با قایق از این ور روستا به اون ور روستا رفتن و سعی کردن که با این کارشون امید رو زنده نگه دارن در میان روستای خودشون و میان فامیل خودشون و صحنه های خیلی قشنگی بود در روستای چمه. امیدوارم که با کمک استانهای معین و کمک های ملی که به استان لرستان میشه در ماهای آینده شرایط در این استان از به حالت عادی برگرده یا در بعضی از جاها کاملا عادی بشه.
انشالله. آقای ساکی، مسیری هست که بسته باشه و دوستان تردد نتونن داشته باشن؟
این مسیر بسته که یک سری روستاها توی میربگ جنوبی نوراباد و منطقه رودبار کوهدشت مسیرها به شکلیه که بعضی از مسیرها رو آفرود باید بره یا به صورت بعضی جاهاشو به صورت کوهنوردی باید برن. مسیرهایی هم که بازه، خب بردیش الان با گرگره.
بله.
یعنی اون وسیله‌ای که به یک سیمی وصله و خود مردم سوار اون وسیله میشن و با دست میکشنش که برن اون ور رودخونه. ولی خب هر روز که داره عملیات بازسازی به پیش میره مسیرها داره باز میشه.
بله.
و امیدواریم که به یک
پل‌های معین رو هم کار گذاشتند.
بعضی از جاها نشده پل بذارن، مردم از گرگر استفاده میکنن یا از راه‌های جایگزین، چون اگر بخوام پل مهم بذارن همون بهتره که زمانی و آره بهتره که پل جدید رو بذارن. الان مثلا در روستای کلات زیودار عملیات عرشه پل در حال انجام. عرشه پل‌های خیلی خوب و بزرگ و مقاومتری از عرشه پل‌های قبلی از استان اصفهان آوردن و دارن اونا رو نصب میکنن. امیدوارم که هر چه زودتر کار نصف اینا تموم بشه.
انشالله. بعد اگر دوستان عزیز شنونده بخوان کمک داشته باشن، شما چه مسیری رو پیشنهاد میکنیم برای کمک رسانی به عزیزان هموطن لرستان؟
به جایی که دوست دارن و بهش اطمینان دارن کمک نقدی بکنن که
درسته.
این سازمان ها بتونن در آینده، چون الان نیازمندی های واقعا اولیه و نیازمندی های خوراک و حالا بسیاری از نیازها رفع شده توی استان به اندازه کافی آره وجود داره، خیلی مردم کمک کردن. اگر هم میخوان کمک غیر نقدی بکنن، مثلا خودشون یه کالایی بخرن، یک صبری بکنن تا چند روز آینده که نیازمندی های جدیدی، چون هر روزی که مردم میرن مثلا